ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران میگوید حمله احتمالی به ایران زمینی نخواهد بود. دولت ترامپ 10 پیشنهاد برای اصلاحات ساختاری در سازمان ملل تدوین کرده است. در ادامه بحران در شبه جزیره کره، دونالد ترامپ با رئیس جمهور کره جنوبی تلفنی گفتگو کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز شنبه با تاکید بر اینکه تهاجم به جمهوری اسلامی هزینه های زیادی دارد گفت تجاوز احتمالی زمینی نخواهد بود. آقای باقری به جزئیات بیشتری درباره حمله احتمالی اشاره نکرده است. این فرمانده نظامی همچنین تاکید کرد که نخستین اولویت نیروهای مسلح ایران پدافند هوایی است و به گفته او آیت الله خامنه ای نیز بر این اولویت و همچنین بر سرمایه‌گذاری بیشتر در پدافند هوایی تاکید دارد. سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع جدید ایران نیز پیش از اخذ رأی اعتماد گفته بود که افزایش قدرت موشک‌های بالستیک و کروز یکی از برنامه‌های او در صورت تایید شدن خواهد بود. دولت دونالد ترامپ با تاکید بر اینکه برجام قرار بوده راهی باشد برای مشارکت ایران در ایجاد ثبات در منطقه و جهان، فعالیت‌های موشکی ایران را ناقض روح برجام دانسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز چندین بار گفته است که از نظر او ایران به روح توافق اتمی پایبند نیست. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای رایزنی درباره اصلاحات ساختاری سازمان ملل قرار است حدود 20 روز دیگر با سران کشورهای مختلف گفتگو کند، خبرگزاری رویترز از تدوین شدن پیشنهادهای آمریکا در این باره خبر داده است. به نوشته رویترز این پیشنهادهای دهگانه آمریکا قرار است برای امضا در اختیار رهبران کشورهای مختلف قرار گیرد. دونالد ترامپ از آغاز مبارزات انتخاباتیش همواره از ساختار سازمان ملل و به ویژه از سهم آمریکا در بودجه این سازمان به شدت انتقاد کرده است. آمریکا با تأمین 22% از بودجه سازمان ملل بزرگترین حامی مالی این سازمان به شمار می‌رود. در ادامه بحران در شبه جزیره کره، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه تلفنی با مون جی این رئیس جمهوری کره جنوبی گفتگو کرد. به گفته کاخ سفید، رهبران دو کشور در این تماس بر تقویت بنیه دفاعی سئول و توان بازدارندگی آن کشور در برابر موشک‌های همسایه شمالیش تاکید کردند. بنابر گزارش‌ها، دونالد ترامپ در این مکالمه همچنین به طور ضمنی با فروش تسلیحات نظامی به کره جنوبی موافقت کرده است. تنش در شبه جزیره کره که از ماه گذشته تشدید شده، روز جمعه به دنبال شلیک موشک بالستیک کره شمالی بر فراز آسمان ژاپن ادامه یافت. نخست وزیر لبنان ادعای رهبران اسرائیل درباره ساخت کارخانه موشک نقطه زن در لبنان توسط جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. سعد حریری در مصاحبه با روزنامه لوموند چاپ پاریس گفت که اسرائیل به خوبی می‌داند کارخانه تولید موشک در لبنان وجود ندارد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل دوشنبه گذشته در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل که به اورشلیم رفته بود گفتند ایران کارخانه تولید موشک نقطه زن در سوریه و لبنان برپا کرده. سخنان سعد حریری نخستین واکنش یک مقام بلندپایه لبنان به این سخنان مقام‌های اسرائیلی است. و خبری دیگر اینکه گروهی از افراد مسلح به چاقو که احتمال می‌رود عضو بوکو حرام بوده باشند روز جمعه 18 غیر نظامی را در شمال شرق نیجریه کشتند. به گزارش رویترز، به نقل از شاهدان محلی و مسئولان، این مهاجمان چاقو به دست با استفاده از تاریکی شب به ساکنان شهر بانکی در ایالت بورنو حمله کردند. حمله به این شهر که در مرز کامرون قرار دارد تازه ترین حمله از مجموعه یورش ها و بمب‌گذاری های مرگبار گروه بوکو حرام است. این حمله بیانیه های ارتش نیجریه مبنی بر شکست گروه اسلامگرای بوکو حرام را بی‌اعتبار می سازد. اما در ادامه گزارشی بشنویم در ارتباط با تحولات در ایران. 11 کشته و 34 مصدوم آخرین آمار حادثه واژگونی اتوبوسی است که حامل 45 دانش آموز دختر بود. دانش آموزان نوجوانی که از داراب راهی اردوی در شیراز شده بودند اما هرگز به مقصد نرسیدند. پلیس راه ایران خستگی و خوابالودگی راننده را علت اولیه این حادثه اعلام کرد، اما بررسی ابعاد دقیق حادثه در جریان است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به مجروحان و بررسی ابعاد کامل حادثه شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی را.
واژگونی اتوبوس حامل 45 دانش آموز دختر در مقطع راهنمایی و دبیرستان که ساعت 4 بامداد جمعه در جاده داراب بندرعباس رخ داد، 11 کشته و 34 مصدوم بر جای گذاشت. یکی از رانندگان اتوبوس و سرپرست دانش آموزان هم در میان کشته شدگانند. به گزارش رسانه‌های ایران، بیشتر دانش آموزان مصدوم به صورت سرپایی درمان شدند، اما 5 دانش آموز همچنان در بیمارستانی در شیراز بستری‌اند که 2 تن از آنان دچار قطع عضو شدند و دست کم 1 دانش آموز هم قطع نخاع شده است. این دانش آموزان برای شرکت در اردوی ملی فرزانگان راهی شیراز شده بودند. به گفته جاسم جادری، استاندار هرمزگان، انتقال پیکر دانش آموزان به زادگاهشان و مراسم خاکسپاری آنان انجام خواهد شد.
یک نفر اهل حاجی آباد هست، یک نفر از جزیره هرمز، 2 نفر از میناب و 3 نفر از رودان که اجساد این عزیزان رو میرسونیم به سردخونه گذار شهدای بندرعباس. از همونجا انشالله تشییع خواهیم کرد و به سمت شهرستانهای مربوطه انشالله اعزام خواهیم کرد.
به گفته تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا، علت حادثه خستگی و خواب‌آلودگی راننده بوده. همزمان کمیسیون عالی ایمنی راه‌ها در گزارشی درباره نحوه وقوع این حادثه اعلام کرد که اتوبوس به دلیل خواب‌آلودگی راننده از جاده منحرف شده، به قرنیز پل برخورد کرده، لاستیک جلو ترکیده، کنترل از دست راننده خارج شده و در نهایت اتوبوس واژگون شده است. رئیس دادگستری داراب هم روز شنبه با اعلام اینکه یکی از رانندگان در بازداشت است، گفت که برای این حادثه پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات جریان دارد. محمد بطهایی، وزیر آموزش و پرورش، که برای پیگیری وضعیت آسیب دیدگان روز جمعه به داراب رفت، در دیدار با خانواده‌ها و دانش آموزان مصدوم در بیمارستان گفت:
من به بازماندگان این حادثه تسلیت عرض می‌کنم. امیدوار هستم که با بازنگری که در شیوه نامه‌های اردوها انجام خواهد شد، در آینده شاهد اتفاقات خیلی کمتری از آنچه که امروز همه مردم ایران رو جریحه دار کرد، قلبشون رو و ناراحت کرد، انشالله کمتر شاهد باشیم.
همزمان حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم خواستار رسیدگی به وضعیت مجروحان و بررسی ابعاد کامل حادثه شدند. اما بحثی که از دیروز در میان افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در گرفته این است که چرا اتوبوس حامل دانش آموزان شب هنگام راهی جاده شده است. موضوعی که مورد انتقاد فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، هم قرار گرفت. او روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت: اگر وزارت آموزش و پرورش از صدور یک آیین‌نامه لازم الاجرا در این خصوص ناتوان است، مجلس میتواند موضوع را پیگیری کند. اما وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی در همین باره به خبرنگاران گفت:
باید ما بررسی بکنیم. یکی از سوالا اینه که چرا شب، در اون ساعت شب، اتوبوس باید حرکت کنه؟ آیا اتوبوس از اون استانداردهای ایمنی لازم برخوردار بوده؟ راننده آیا گواهی لازم رو داشته؟ از سرعت مطمئنه برخوردار بوده یا نه؟ اینا سوالاتیه که ظرف 2-3 روز آینده تیم کارشناسی انشالله پاسخش رو خواهد داد.
در سالهای گذشته 10 نفر از دانش آموزانی که در اردوهای مدارس، به خصوص اردوهای موسوم به راهیان نور، شرکت کردند، در حوادث رانندگی کشته شدند. از جمله سال 91 در سانحه‌ای که برای یک اتوبوس اردوی راهیان نور رخ داد، 26 دانش آموز دختر ساکن استان چهارمحال و بختیاری جان باختند. ایران در ردیف کشورهایی است که بیشترین آمار تلفات جاده‌ای را دارد و در سالهای اخیر به طور میانگین سالانه حدود 17,000 نفر در حوادث رانندگی در ایران جان خود را از دست دادند.
گزارشی بود از همکارم مهتاب وحیدی راد. روسیه به آمریکا هشدار داد ادامه سیاست کنونیش روابط دو جانبه را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد. در واکنش به دستور اخیر وزارت خارجه آمریکا برای تخلیه کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو واکنش شدید متقابل نشان خواهد داد و سخنگوی وزارت خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که با نقض قوانین بین‌المللی در صدد بازرسی از کنسولگری روسیه است. آنا را اسکایا گزارش می‌دهد.
تنها ساعتی پس از اینکه سخنگوی وزارت خارجه روسیه از قصد ماموران آمریکایی برای بازرسی از ساختمان کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو و نمایندگی های تجاری این کشور در واشنگتن و نیویورک خبر داده بود، خروج دود از دودکش شومینه کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو باعث اعزام آتش نشانان و مامور محیط زیست به محل شد و همزمان گزارش ها از سوزاندن اشیای نامشخص در نمایندگی تجاری روسیه در واشنگتن نیز حکایت دارد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در صفحه فیسبوک خود نوشت این گونه گزارش ها تنها به هدف افزایش روسیه هراسی منتشر می شود. وی افزود ساختمان هایی که در حال بسته شدن است نیازمند است در و پنجره های آن بسته، آب و برق قطع و زباله ها دور ریخته و یا سوزانده شود. والری سلاوی تحلیلگر سیاسی می گوید جدال دیپلماتیک روسیه و آمریکا مانند بازی پوکر است.
Говорят, что Путин хороший тактик, но плохой стратег.
میگویند پوتین در تاکتیک ماهر اما راهبردش ضعیف است. روسیه به هیچ وجه در موقعیتی نیست که همچون اتحاد شوروی در دوره جنگ سرد با آمریکا رقابت کند. تنش‌های اخیر به بازی می‌ماند که طرفین ناچارند بلوف بزنند و سطح شرط‌بندی را بالا ببرند. در دوره اوباما پوتین تصور می‌کرد هر چه بیشتر پرخاشگری کند موفق‌تر خواهد بود و به این سیاست ادامه داد. بی توجه به اینکه این راهی رو به بنبست است، اکنون او باید عقب نشینی کند، اما حاضر به این کار نیست. فضای سیاسی در آمریکا نیز به هیچ وجه به گونه ای نیست که امکان عقب نشینی وجود داشته باشد. در نتیجه برای مدتی شاهد این بازی بی‌معنا خواهیم بود.
باراک اوباما در روزهای پایانی ریاست جمهوریش با متهم کردن روسیه به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دستور اخراج 35 دیپلمات روس و ضبط دو ساختمان دیپلماتیک روسیه در آمریکا را صادر کرد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از واکنش فوری سر باز زد. بنا به گزارش ها سفیر روسیه در آمریکا در آن روزها مشغول مذاکره با مایکل فلین از نزدیکان دونالد ترامپ درباره لغو تحریم های دوره اوباما بود که متعاقبا این موضوع باعث استعفای فلین از سمت مشاور امنیت ملی آمریکا شد. روسیه از یک سو و دونالد ترامپ و نزدیکانش از سوی دیگر همواره منکر هر گونه تبانی بودند. اما بازرس ویژه و کمیته های سنا و مجلس نمایندگان آمریکا درباره این موضوع تحقیق میکنند. اخیراً کنگره آمریکا به تحریم‌های جدید علیه روسیه در کنار ایران و کره شمالی رأی داد و مسکو در واکنش استفاده سفارت آمریکا در روسیه از یک ییلاق و یک مجتمع انبار را به حالت تعلیق درآورد و درخواست کرد تعداد کارمندان سفارت آمریکا 755 تن کاهش یابد. وزارت خارجه آمریکا 10 روز پیش اعلام کرد به دلیل کاهش کارمندان صدور ویزاهای غیر مهاجرتی به شهروندان روسیه را به حالت تعلیق در می آورد و جمعه از مسکو خواست کنسولگری خود در سان فرانسیسکو و نمایندگی تجاریش در واشنگتن و نیویورک را تعطیل کند. یوری اوشاکوف مشاور رئیس جمهور روسیه این تقاضا را اقدامی تهاجمی توصیف کرد و بسیاری از نمایندگان پارلمان روسیه از دولت خواستند به این گام پاسخ محکم داده شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با تأکید بر این که مسکو قطعاً چنین پاسخی خواهد داد اظهار داشت.
باید خاطر نشان کرد که ماجرای مقابله به مثل دیپلماتیک ابتکار ما نبوده، بلکه اقدام دولت باراک اوباماست که مشخصاً با هدف صریح تخریب مناسبات روسیه آمریکا و همچنین ممانعت از اجرای وعده‌های انتخاباتی و پیشنهادهای سازنده دونالد ترامپ که بارها بر ضرورت عادی‌سازی روابط با روسیه تأکید کرده برداشته شده بود. رئیس جمهور ترامپ همکنون نیز خواهان بهبود روابط مسکو واشنگتن است و رئیس جمهور پوتین به دفعات تأکید کرده ما نیز به این تحول علاقمندیم. اما تمایل باید دو سویه و بر پایه احترام متقابل باشد. ما آماده هستیم.
اوجگیری اخیر تنش‌ها در روابط روسیه و آمریکا با انتصاب سفیر جدید روسیه در آمریکا مصادف شده. آناتولی آنتونوف در نخستین مصاحبه خود به روزنامه کامرسانت گفت هرچی در توان دارد انجام خواهد داد تا زمینه بهبود روابط دو جانبه فراهم شود. او که تا همین اواخر معاون وزیر دفاع روسیه بود افزود بهتر است دیپلمات‌ها کار کنند تا نظامیان. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با گزارش همکارم آنا رایسکایا رسیدیم به این پایان این بخش خبری رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.